وسلم المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که بعد از بیان تقسیماتی که برای استصحاب شده است، لازم است که ما به این نکته توجه داشته باشیم که چه فرقی بین استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع می باشد، چون بعضی از اکابر ادعا کرده اند که دلیل اعتبار استصحاب دلیل اعتبار قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع نیز می باشد، در این حال این که دلیل مستقل برای اعتبار این دو قاعده نیز بیان خواهد شد. فعلا تفاوت بین این قواعد ثلاثه ذکر بشود، بعد در جای خودش در ذکر ادله باید ببینیم که امکان استفاده اعتبار این دو قاعده از دلیل اعتبار استصحاب وجود دارد یا خیر. فلذا میگوییم استصحاب موضوع او چیست؟ موضوع استصحاب این است که یقین تعلق بگیرد به شیئی و شک در بقای اون شی باشد. پس ما یقین به شیئی پیدا کردیم، چه حکم چه موضوع، شک در این داریم که آیا اون متیقن باقی است یا اینکه باقی نیست. در استصحاب این نکته هم لازمی به ذکر است که زمان تحقق یقین و شک لازم نیست که حتماً اول یقین باشد بعد شک، نه، می شود که اول شک کند انسان بعد یقین پیدا کند. یعنی وصف یقین در نفس شخص حدوث او لازم نیست حتما اول باشد، اگر با هم باشند یا اول یقین باشد بعد شک یا بالعکس این مهم نیست. میزان این است که متیقن سابق باشد و مشکوک لاحق باشد به نسبه به بقا. پس یقین ممکن است وصفش در گذشته پیدا بشود همونجور که متیقن سابق است، و ممکن است وصف یقین بعد پیدا بشود. ضابط اینه که ما دو تا صفت نفسانیه داریم، یکی یقین یکی شک. یقین میخورد به حدوث و شک مربوط میشود به بقا. این ضابط باب استصحاب و موضوع استصحاب است. و اما قاعده یقین، موضوعش این است که یقین در یک زمان معینی به چیزی تعلق بگیرد، بعد شک عارض بشود نسبت به نفس همون شیء معین، نه نسبت به بقا. در اصل همون چیزی که اول متیقن بود برای ما بعدن شک عارض بشود. مثل این که در روز جمعه زید عادل بود، یقینم به عدالت او داشت یا بعدن، بعد شک که در این دارد که یعنی شک پیدا شد که آیا زید در روز جمعه عادل بود یا نه، بحث بقا نیست. یعنی اون یقینی که به عدالت پیدا کرد الان اون یقینش از بین رفته، الان شک دارد. پس یقین، چون اوصاف نفسانی اینجوری نیست که همیشگی و دائمی باشد، گاهی انسان نسبت به یک چیزی یقین پیدا می کند بعد نسبت به همون شی ممکن است که چی؟ شک عارض بشود براش بدون هیچ کم و زیاد. اوصاف نفسانیه قابل تغییرند، لذا اینجور نیست که بگی آقا یقین پیدا کردم دیگه همیشه اون یقین هست. ممکن است اون یقین نسبت به همون متعلقی که پیدا شد، همون یقین به نسبت به همون متعلق از بین. یعنی میگه نکند که اون چه که موجب یقین من شد او برحال مخدوش باشد، یک عملی باشد که نشود اعتماد، یا سابق اعتماد میکرد الان دیگه اعتماد ندارد. خب بنابراین الهازا اینجا اسمش شک ساری هم میگذارن. چرا؟ چون این شک بعد از آنی که یقین پیدا شد سریان میکند اون یقین رو چیکار میکند؟ از بین میبرد. چون نمیشه هم یقین باشد هم شک با تمام خصوصیات به نسبه به شیء واحد. یعنی اگر ما در استثناء میگیم آقا یقین به حدوث او خورده است، شک مربوط به بقا شده، ولی در قاعده یقین نمیشود شما یقین به شیء داشته باشید که عدالت زید در روز جمعه، بعد شک عارض می شود میاد به نسبه به عدالت روز جمعه برای شما تردید پیدا می شود. نمیشه هم اون یقین به عدالت در روز جمعه باشد و تغییر هم درش نشود و هم شما به نسبه به عدالت در روز جمعه شک داشته باشید. یعنی معقول نیست، چون دو وصف متضاد در نفس انسان به نسبه به شیء واحد و نسبت به زمان واحد معقول نیست. بله علا سبیل تعاقب قبوله، اما اینکه هر دو باشد ممکن نیست. پس اگر یقین بود باشد دیگه شک معنا ندارد، اگر شک شد حالت فعلیه ما دیگه اون یقین معنا ندارد. پس ساری میگن به این اعتبار که سریان میکند شک میخورد به زمان یقین، به خلاف باب استصحاب. در استصحاب ابدا یقین کاری به شک ندارد و شک هم کاری به یقین ندارد. یقین تعلق گرفته به حدوث، شک متعلق شده است به بقا. اینا از یکدیگر جدا هستند. حدوث شی غیر از بقاء شی است. پس اختلاف متعلق یقین و شک با اینکه امر واحد است با تمام خصوصیات، اختلاف به حسب زمان یقین و شک است که لولا این اختلاف اجتماعی ضده می شود. چون زمان یقین و شک فرق دارد لذا اجتماعی ضده نیست، چون در زمانی که شما یقین داشتید شک نداشتید، الان که شک دارید یقین ندارید. دقت کردین؟ اتحاد وحدت در زمان نیست. ولی بخلاف باب استصحاب، چون در باب استصحاب متعلق یقین و شک زمانن متعلق مخالفن، در قاعده یقین زمانن متحدن، ولی یعنی زمان یعنی یقین به چیزی در زمانی تعلق گرفته است که شک هم به همون چیز در همون زمان تعلق گرفته، به این اعتبار متعلق. ولی در بحث استصحاب اینجور نیست. متعلق یقین عبارت است از حدوث شی زمان سابق و متعلق شک عبارت است از بقا زمان لاحق. گرچه اتحاد ذاتی دارن، خب بله، چون زمان عرض است برای شی و اینها و ظرف است برای اینها، نه اینکه خود اینها. پس مظروف متحد است که عبارت است از مثلا فرض کنین طهارت، عبارت از نجاست یا غیر ذالک، عبارت از وجوب صلات جمعه. این ماهیتش عوض نشده، ولی زمان ظرف زمانیش تغییر کرده است. در ظرف زمانی که یقین بهش تعلق گرفته بود غیر از ظرف زمانی است که شک متعلق می شود. ظرف زمانی اینها متفاوتند. پس فرق واضح شد بین قاعده یقین و به هر حال اصل استصحاب. و اما قاعده مقتضی و مانع، موضوع این قاعده این است که یقین تعلق بگیرد به مقتضی اثر ولی شک تعلق میگیرد به مانع از این مقتضی. واضح است که شیء واحد نمیشه هم مقتضی باشد هم مانع. اینجا تفاوت ماهوی دارد. یقین به مقتضی تعلق گرفته است، شک به مانع تعلق گرفته است. ماهیتاً مانع غیر از مقتضی است. چیزی که اقتضاء اثری را دارد نمیشد خود او جلوگیر باشد از اون اثر. دقت دارین؟ پس بنابراین یعنی مثلا فرض کنین حرارت، آتش مقتضی حرارت است، آیا میشد مانع از حرارت هم باشد؟ نه دیگه، مانع حرارت نیست. مانع حرارت باید شیء آخری باشد غیر از خود آتش. خب حالا مثلا اگر ما از دلیلی فهمیدیم که ملاقات با نجس مقتضی انفعال آب هست و آب متنجس می شود، حالا در اینجا چه چیزی مانع است از تنجس ما؟ کریت یا جاری بودن. حالا در کریت واضح تر مثال، کریت ما مانع از انفعال ما است با ملاقات نجاست. خب حالا ما ای هست، این ما ملاقات کرده است با نجس، اما امر کریت او برای ما مشکوک هست. یعنی ما نمیدانیم مانع برای انفعال در اینجا وجود دارد یا ندارد، چون یقین نداریم که این آب کر هست، که ما اینکه یقین هم نداریم که کر نیست، اما حکم رو میدانیم اگر کر باشد لا ینفعل، کر نباشد منفعل میشود به ملاقات با نجاست، یعنی متنجس میشود. در اینجا آبی که مشکوک الکریه است با شیئی که نجس است ملاقات کرده است، بر اساس قاعده مقتضی و مانع محکوم به نجاست است. چرا؟ چون شما اقتضاء اثر عدم انفعال را در او احراز نکردید، احراز نشده که این کره هست که مانع از انفعال بیاد. پس اگر احراز نشده است مانع، همون اقتضاء اولی باقی است. اون چیه؟ آب غیر کر یا مشکوک الکریه اگر ملاقات با نجس کرد، اقتضاء دارد این ملاقات تنجس اون آب را. پس مقتضی عبارت است از ملاقات با نجس. اثر مقتضی چیست؟ انفعال اون آب، یعنی تنجس اون آب. این مقتضا که انفعال آب باشد بر مقتضی که ملاقات باشد بار می شود. چرا؟ چون ما شک در مانع داریم، نمیدانیم مانع که عبارت از کریت پیدا شده یا خیر. حالا در اینجا تفاوت‌های بین این قواعد ثلاثه روشن شد و موضوع هر یک دانسته شد. دیگه هر جا ما میگیم مثلا آقا قاعده مقتضی و مانع، دیگه ذهنتان باید منتقل بشه، این به درد میخوره خیلی جا. یا مسئله قاعده یقین یا تعبیر به شک ساری میکنن، اینا برای شما دیگه روشن میشود معناش. دیگه خلط نمیکنید بین قاعده یقین و استصحاب، یا بین قاعده مقتضی و مانع با استصحاب. بعضی از محققین گفتن اون چیزی که ملاک و معیار اعتبار استصحاب هست، به عینه در قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع موجود است. در این حالی که برای این دو قاعده اخیر دلیل مستقل نیز ذکر خواهد شد در جای خودش. علی حال این ادعا شده است، باید در بحث ادله ببینیم مثلا دلیل استصحاب شامل اینها می شود یا نمی شود. این به اصطلاح بیان فرق به این امور ثلاثه بود که بعد از تقسیمات استصحاب عرض شد. مطلب دیگری که در اینجا لازم و ذکر است که اینم باز زیاد به کار برده میشه، چون اختلاف بزرگی بین شیخ انصاری و اتباع ایشان مرحوم صاحب کفایه و من تبعشان در رابطه با جریان استصحاب در احکام عقلیه بود. ما یک قدری باید نکاتی را توضیح بدیم که این مطلب باز کاملا مبین باشد که وقتی گفته می شود آقا حکم عقلی یعنی چی، ماهیت اینها باید روشن بشود. گاهی گفته می شود آقا الحکم شرعی تابع للحکم العقلی، یا تعبیر دیگری میاد الحکم شرعی معلول للحکم العقلی. این بیان در السنه بزرگان هست که حکم شرعی تابع یا معلول برای حکم عقلی باشد. حقیقت حکم عقل چیست؟ این اولا. ثانیا این حکم عقلی که در اینجا محل بحث است با احکام عقلیه‌ای که به طور مطلق در غیر محل بحث ما مطرح می شود چه تفاوتی دارن؟ حکم عقلی که در لسان شریعت است با احکام عقلیه‌ای که مربوط به شریعت نیست، بنای عقلا هست و به هر حال در اونجاها وارد می شود، اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ گفتیم آقا عقل کارش اثبات شی روی موضوع نیست، یعنی عقل بساط تشریع ندارد، بساط تحکیم ندارد که حکم یک طرف قرار بدهد، موضوعی در طرف دیگر قرار بدهد. عقل به ما و عقلون ها نه بنای عقلا خلط نشه. عقل بساطی ندارد برای جعل که بگه آقا این طرف حکم این طرف هم موضوع، من جعل کردم این حکم را برای موضوع که بعد بشود حکم عقلی. نه، یک چنین چیزی در بساط عقل نیست. شارع بله شارع جعل دارد، حکمی رو میبرد روی موضوع، وجوب روی صلات، حرمت روی خمر و الی غیر ذلک از احکام، اینا جعل است، بساط جعل دارد. لذا شارع موضوعی رو در نظر میگیرد، حکم رو میبرد روی اون موضوع. عقل ما سوای ادراک به چیزی کاری ندارد. شأن عقل غیر از درک و تعقل چیزی دیگری نیست. خب میگیم آقا تصدیق عقلی چی میشه؟ تصدیق خودش حکمه، حکم به ثبوت نسبتی، حکم به ثبوت نسبت تصدیقه که فرع تصور موضوع محمول هست. خب این تصدیق حکم نیست؟ میگن نه، ما که وقتی میگیم تصدیق عقلی مراد ما این نیست که عقل آمده از حکمی رو برده روی موضوعی، بلکه مراد ما از این عبارت این است که یعنی درک کرده است چیزی را که برای شیء ثابت است. این ادراک کار عقل است و چون عقل چنین چیزی را درک می کند مسامحتن تعبیر می کنند آقا حکم عقلی یا تصدیق عقلی. لب این کلام و معال این کلام به این برمی گردد که تصدیق می کند یعنی چی؟ یعنی درک می کند ثبوت شیئی را برای شیئی. ادراک ثبوت شی برای شی غیر از حکم کردن شی برای شی است. دقت دارین چه عرض میکنم؟ یه وقت حکم میکنید، خب حاکمی هست و موضوعی هست و محمولی. یه وقت نه، درک میکنید. ما الان مثلا احکام شرعیه را درک میکنیم. آیا معنای این که درک میکنیم یعنی حکم میکنیم؟ عیناً همین جوره. عقل کارش درک است. درک ثبوت شیء برای شیء، این میشه تصدیق. چون مدرک عقل است لذا میگن آقا تصدیق شرعی عقلی است، چون مدرک عقل است به این اعتبار. و الا تصدیق کار عقل نیست، درک تصدیق کار عقل است، خود تصدیق کار عقل نیست. مرحوم شیخ رضوان الله تصریح دارن به این بیان در کتاب. حالا عقل چه تعقل عقل عملی باشه چه عقل نظری، دیروز عرض کردیم که اون چه که ینبغی ان یدرک با اون چه که ینبغی ان یعمل، یعمل به، این تفاوت است. یعنی اونی که مربوط به ساحت عمل می شود از این ادراک تعبیر می کنند به عقل عملی، اون چه که مربوط است به ساحت درک و تعقل تعبیر می شود از او به عقل نظری. پس اینا مبهم نباشه برای شما. پس فرق در حقیقت در همون عقل نظری و عملی هم تفاوت به حسب مدرک است، نه به حسب مدرک. مدرک در هر دو عقله. نه مدرک تارتن چیزی است که مربوط می شود به عمل جوارح، تعبیر می شود به عقل عملی، و اخرى به عقل و ادراک و نظر، این شود عقل نظری، چون اینجا جای عمل دیگه نیست. حالا در ما نحن فی قضایای عقلیه عملیه یا آراء مشهوره یا آراء محموده که اینا در اصطلاح منطق هست، قضیه‌ای که عقلا اعتراف به او کردن، این قضیه می شود چی؟ قضیه مشهوره. یا عقلا او را پسندیدن، می شود آراء محموده. مثلا این مقررات رعایت امور اجتماعی، این شد آراء محموده. این هایی که الان به هر حال به اصطلاح امروز میگن هنجار شکنی میکنن، اینها برخلاف عقل و عقلا معشی میکنن، یعنی عقلشان به فعلیت نرسید، از فاقد عقلن. دقت کردین؟ چرا؟ چون اون چی که محمود است بین عقلای عالم حفظ نظام اجتماعی است، رعایت امنیت فردی و اجتماعی است، و اینا اخلال نسبت به امنیت فردی و اجتماعی کردن و از نظر عقلا محکوم و از نظر عقل مطرودن. دقت فرمودین؟ پس حسن احسان یا حسن عدل، قبح عدوان که اینها عادیان، و قبح ظلم، اینها از قضایای مشهوره هست. دقت فرمودین؟ اینا از قضایای مشهوره هست. حالا اینجا اینجوری نیست که عقلا بنشینن و ازشان رأی گیری بشود و رأی بدن به این که به اصطلاح العدل حسنون و اولمو قبیحون، کجای انتخاباتی شده است و آمدن همچین رأی گرفتن. دقت کردین؟ چنین رأی گیری نشده، ولیکن درک میکنه اگه کسی ادنا مسکی در او باشد و اقل بهره از عقل داشته باشد، قهرن از عدل تن بسا رضایت دارد و خوشنود می شود و از ظلم ناراحت می شود. یک قضایی هم ما داریم به عنوان قضایی برهانیه. اینجا باید صغرا و کبرا بچینیم و نتیجه بگیریم. این یک چیزی نیست که به اصطلاح ابتدا به ساکن از ادراکات مدرکات عقلیه باشد. خب قضایایی که به عنوان قضیه برهانیه نامیده می شوند، قبلا هم اشاره کردیم، اینا دیگه برید منطق مفصل بخوانید، باز مرور کنید. گفتیم ضروریات ست مواد قضایای برهانیه است که اولیات، محسوسات، مشاهدات، وجدانیات، فطریات، حدسیات و متواترات. اینا مواد قضایای برهانیه هستند. حالا مثلا اولیات، الکل اعظم من الجزء، جزء اولیات است. شما جلوی بچه کوچیکم یک ظرف بزرگ غذا بذاری با یک کاسه کوچیک غذا، میره سراغ ظرف بزرگ، تشخیص میده که او به هر حال بزرگتر است از این دقت کردین فرق بین بزرگ و کوچیکی را میگذارد. یا مثلا فرض کنین اونهایی که از محسوسات است که حواس ظاهره ما به اونها میرسد، خب اینجا اگر تشکیل قضیه بدیم ماده اون قضیه میشود امری محسوس، مثلا روشن بودن روز، و چشم رو باز میکنه میبینه روز روشن است، شب تاریک هست، اینا جزء موادی است که از محسوسات هست. حالا اگه تشکیل قضیه دادیم و مادهش از مبصرات یا مذوقات یا به هر حال ملموسات الی غیر ذلک از حواس ظاهره باشد، اینا میشود جزء برهانیات. یا مثلا فطریات به قضایایی گفته میشود که قیاساتها معها الاربعت و زوجون، این دیگه نه نیازی به چشم بندی دارد نه اینکه دنبال چیزی بگردید، یه امر فطریست دیگه، زوجیت برای اربعه ذاتیست، اگه کسی درک دارد اینو میفهمد. احکام شرع هم همینطور، اگر کسی به اون فطرت غیر معوج انسانی اشراف داشته باشد میبیند احکامی که شارع مقدس جعل فرموده است تمام مطابق با فطرت است. لا اکراه فی الدین به این معناست، یعنی دین چون بر اساس فطرت جعل شده است و ادیان الهی بر طبق فطرت آمده است وسیله انبیا، لذا اگر فطرت سالم باشد میپذیرد. اینهایی که زیر بار احکام دینی نمیروند باید ببینن فطرتشان از کجا خراب شده، یا والدین در خرابیش نقش داشتن یا اینکه به قول آقا میگو هر دو. بله. یا اینکه متواترات، آقا جمعی خبر میدن به اینکه یک شهری در فلانجا هست که توافق اونها بر کذب عادتاً اغلب ممکنه ولی عادتاً محاله، ولی الان ما میبینیم که نه تنها محال نیست، ممکنم شده این همه دروغ در عالم صبح که بلند میشن تا شب به وزن آبا و اجدادشان دروغ میبافن و اگه احمق کم عقلم این دروغ ها رو باور میکنن. اینم یک چیز. پس متواترات یعنی اخبار به شیئی از ناحیه جمعی که تواتر اونها بر کذب عادتاً محال باشد، اینا اتفاق بر کذب نکنن. یا منشأ حدسیات باشد، مثل حرکت سیارات که امور واقعیان ولیکن عمده چیزهایی که افراد و اشخاص به اسم دانشمند مثلا قلمداد میشوند و میگن غالبا امور حدسیه است، هیچ کدوم اونها بر اساس برهان نیست، حدس میزنن. بله قضیه‌ای که تشکیل میدن از ناحیه حدسیات میگن قضیتون برهانیه، ولی برهانها براهین همه در حد هم و در عرض یکدیگر نیستند. خب این قسم از قضایا که برهان نامیده می شود باید مطابقت با واقع را در اینا رعایت کنید. در اربعت و زوجون لازم نیست، واقعش همینه، اون که نمی فهمد دیگه خب باید برد خودشو مداوا کنه، ولی در اینجا که اینجور امور حدسیه هست و قضیه تشکیل داده اند که آقا فلان سیاره حجمش اینقدر است، این باید ببینیم مطابق واقع هست یا نیست، حرف او تا چه اندازه مطابقت دارد با واقع. اگه مطابق بود صحیح، اگه نه پس این قسم از برهان است، اما ملاحظه مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع در او باید بشود، که اگر مطابق بود میشود برهان میمانه این نام، اگر نبود میشود وهمیه. این بر اساس قوه واهمه چنین حکمی را کرده است، نه اینکه واقعیتی داشته باشد. اینها در عقل نظری جاری است، این امور به اصطلاح ششگانه که منشأ برهان هست، ولی در عقل عملی واقعی نیست که شما بخواید برید سراغ او. ماورای این کلام که ینبغی ان لابد ان یعمل او ان یترک، ماورای این چیز دیگری نیست که ما بگیم که آقا این مطابق است مثلا یا غیر مطابق. اغلا به ما هم اغلا جعل دارن، ولذا جعل اغلایی را گاهی تعبیر میکنن به حکم عقل. مجعولات اغلاییه به نام احکام عقلیه قلمداد میشود. ولا عرض کردیم عقل به ما و عقلون جعل و حکم ندارد. در احکام اغلائیه که به عنوان مشهورات عرض کردیم نامیده می شود، یا به عنوان محمودات که اغلا بینشان چنین چیزی مشهوره یا این رو می پسندن، حفظ امنیت اجتماعی جز اموری است که اندل اغلا محمود است، پسندیده است، می پسندن او را در مقابل هرج و مرج که اون مورد پسند اغلا نیست. اسم دیگری هم دارد احکام اغلایی به عنوان تعدیبات صلاحیه. اصطلاحات بدانید خوبه. تعدیبات صلاحیه به چه معنا؟ به این معنا که اغلا در برخی از موارد امور تعدیبیهی دارن که به صلاح عموم مردم هست، مثل تعذیرات، که تعذیراتی که وارد شده است علاوه بر اینکه شارع حکم فرموده است، اغلا هم در اینجا این تعذیرات میپزندن، میگوین باید عقوبت تعیین بشود برای کسی که تخلف میکند از نظامات اجتماعی. اونهایی که تخلف از نظام اجتماعی دارند از نظر اغلا محمود است تعذیب اونها و تعذیب اونها به قصد اصلاح اونها. لذا این افراد ولگرد باید تعدیب بشوند و تعدیب صلاحی نامیده می شود، یعنی صلاح جامعه در تعدیب اونهاست. و الا خلاف درک اغلا و درک عقل و حکم اغلا عمل شده است. ترحم به اینها معقول نیست. خب اینجا باز بحث این که مطابقت با واقع دارد یا ندارد به میان نمیاد، چون بحث عقل عملی است. دقت دارین ها، سزاوار است که این تعدیبات صلاحیه به عنوان تعذیر وجود داشته باشد تا اختلال نظام به وجود نیاد. پس تفاوت بین عقل نظری و عقل عملی در خود اصل ادراک نیست. هر دوش اینه که عقل درک میکند، ولی در یک قسم درک میکند امری را که واقعی دارد و ما به ازایی دارد، مطابقت و عدم مطابقت با اون معیار هست، ولی در یک قسم واقعی ورای مدرک نیست تا شما ملاحظه کنید که آیا مطابقت با اون واقع دارد یا ندارد. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.